خب به برنامه اتاق فرهنگ و گفتگو خوش آمدید. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما شنوندگان و همچنین کاربران شبکه‌های اجتماعی، به خصوص کاربران اتاق فرهنگ و گفتگو ایران گلوبال. برنامه امشب سه‌شنبه 14 دسامبر 2010 میلادی در رابطه با اسناد منتشر شده ویکی‌لیکس است که چند لحظه دیگر توجه شما را به بحث و گفتگو در این مورد جلب می‌کنم.
جهانگیر لقایی و صمد دژبان هستن تا دور بعد که دوستان دیگه این نوبت میگیرن و صحبت میکنن. موضوع بحث امشب ویکی‌لیکس، آزادی بیان و بازداشت آسانج هست که خب همه تو اخبار شنیدیم که با یه وثیقه خیلی سنگین 250,000 پوندی که معادل 350,000 دلار هست و اون رو باید نقدن به دادگاه انگلیس بدن تا آزاد بشه و تازه دولت دادگاهی که در سوئد به این حکم اعتراض کرده، به حکم دادگاه انگلیس اعتراض کرده، هنوز پول جمع نشده و دوستان ویکی‌لیکس در واقع در فکر تهیه این پول هستن که پرداخت بکنن. اتهامی که زده شده، خود آقای جولیان آسانج گفته که این اتهام حقیقت نداره و دولت امریکا هم در فکر این هست که این مسئله رو، ایشون رو تحت تعقیب بین‌المللی قرار بده در رابطه با اسناد. اما از اینجا شروع بکنیم که این ویکی‌لیکس یعنی چی؟ در واقع یک سازمان غیر انتفاعی هست که با یه هدف واحدی، یک سازمان گلوبال در سطح جهان، اکثر مدیرانش وکلا هستن، وکلای خیلی خوب خبره‌ای هستن. در سال 2006 ایجاد شد. محل نگهداری اسناد در یکی از پایگاه‌های اتمی توی سوئد هست که با یک شبکه خیلی مجهز و دیجیتالی و مطمئن این اسناد نگهداری میشه و خود جولیان آسانج مطرح کرده که اگر من بازداشت بشم و اتفاقاتی بیفته، حدود 250,000 سند دیگر رو در اختیار هزاران نفر گذاشته و یک کد ورودی هم به اونها داده که این اسناد که احتمالاً اسناد مهمتری هست در رابطه با سیستم بانکی امریکا هست، در رابطه با زندان گوانتانامو هست و یک سری اسناد دیگه که احتمالاً اعتبار و ارزش اطلاعاتی اون بیشتر از اون چیزایی هست که تا حالا پخش شده. اینکه این اطلاعات چجوری اومده، این اطلاعات در واقع توسط افراد مختلف داده میشه، ولی مهمترین اسنادی که در واقع یک سرباز امریکایی بوده در عراق بوده و به این اسناد دسترسی داشته و توسط USB این رو توی کامپیوترها کشیده و توسط CD برای این مؤسسه یعنی ویکی‌لیکس ارسال کرده. این در رابطه با مسئله خود این مؤسسه. دوم، بررسی هایی که شده نشون میده که محتوا و ارزش اسناد افشا شده آنچنان که گفته میشه که اسناد بسیار محرمانه نیست. کسایی که مسائل سیاسی روز رو دنبال کرده باشن به خیلی از این اسناد رو اگر نخونده باشن میدونن که مثلا کشورهای عربی، رهبران کشورهای عربی خب طبیعتا میخواستن که موقعی که بوش تصمیم گرفته بود که حمله بکنه به عراق بعد از افغانستان، لابی‌های خودشون رو به کار انداخته بودن که مثلا ایران مورد حمله قرار بگیره. یعنی این کسی که مسائل سیاسی رو دنبال می‌کرده یعنی مشخصه. حالا اسنادش پیدا شده که پادشاه عربستان سعودی توصیه کرده بود به بوش که در سال 2005 به جای عراق ایران رو بمباران بکنن، و چون بوش این کارو نکرده، آقای عبدالله بن عزیز پادشاه عربستان سعودی خیلی دلخور شده بود از دست آقای جورج بوش. یا مثلا اکثر رهبران تو همین در سال 2008 به دیپلمات‌های آمریکایی گفته بودن که باید سر این مار رو برید، یعنی در واقع باید حمله کرد به جمهوری اسلامی، حمله نظامی کرد، این رو پیشنهاد کرده بودن. البته هم ایران تکذیب کرد هم خود عربا تکذیب کردن. ایران تکذیب کرد به خاطر اینکه اگر تکذیب نمی کرد با درگیر می شد با کشورهای عربی، و الان اونا سلا نمی دونن که فعلا این مسئله رو از میان کشورهای عربی هم تنها فکر کنم سلطان قابوس یا ملیک از این شیخ نشینای کشورهای شیخ نشین مثلا امارات بود، کدوم از اینا، ابوظبی بود که اون گفت که باید ایران رو به حساب بیاری، ولی عمان بود بله، که بقیه باید بقیه رهبران مطرح میکردن که باید به ایران حمله نظامی بشه. از جمله چیزایی که در ارتباط با ایران باز رو شد، در سفارت ترکمنستان اگر اشتباه نکنم اونجا سفیر امریکا در اون کشور گزارش می نویسه راجع به انتخابات ایران که در این انتخابات 26 میلیون نفر به موسوی رای دادن، 10 میلیون به کهروبی رای دادن و 5 میلیون به احمدی نژاد و بقیه به محسن رضایی. ولی باز اون زیر اضافه میکنن که یعنی خود اون سفیر امریکا اضافه میکنه که احتمال زیاد اصلا آرا شمارش نشده. اگه آرا شمارش نشده باشه بنابراین اون بحثی که اونا میگنن که چند میلیونه، این هم باز هیچ ارزش سندی نداره، یعنی بر اساس یه گزارش بوده، ولی این خود این گزارش چجوری به دست اومده، چجوری این اطلاعات به دست اومده چیزی نمیدونن. بنابراین اون چیزی که در رابطه با ایران بود سندها به گونه ای شده که بحران رو، بحران خاورمیانه رو در ایران میدید، در صورتی که خب واقعیت چیزی دیگه ایه. بحران در واقع بین اعراب و اسرائیل است که سالها ادامه داره و اونم سر مسئله سرزمین های اشغالی است که خب میبینیم که یعنی. ایران ابتدا اومد حاشا کرد و این رو، این ویکیلیکس رو در واقع وابسته به اسرائیل کرد و گفت که تنها کشوری که در واقع رد نکرد و خوشحال بود همین اسرائیل بود. اسرائیل خب به این خاطر که صحبت رهبران عربی در واقع مشخص شد که خواهان حمله نظامی به ایران هستن، اسرائیل هم خب طبیعتا خوشحال شد. ولی هیچ سندی تا کنون در رابطه با اسرائیل اینا افشا نکردن، احتمالا بوده اینا نکردن، به هر صورت این هنوز مشخص نیست. بنابراین تفاسیر زیادی هست، یعنی یه عده میگن که آقا جان این ویکیلیکس رو نیوکانهای آمریکا به کمک اسرائیلی ها راه انداختن برای این که بحران رو از خاور بکشونن به بحران ایران و امریکا رو وادار کنن که به ایران حمله بکنن. اول کمپلت رد میکرد، بعدن در روزنامه ها به گونه دیگه ای به اصطلاح برخورد کردن، یعنی گفتن که ما کار درستی نکردیم، از اول همینجوری گفتیم تکذیب کردیم، بلکه اون اسنادی که بر علیه آمریکاست ما میتونیم ازش استفاده تبلیغی بکنیم. مورد سوم در واقع مورد سوم کمی تفاصیل بود. مورد چهارم باز در ارتباط با سخنان رهبران کشورهای عربی بود و بعضیا مطرح کردن که ویکیلیکس در واقع ستون پنجم حمله آمریکا به ایرانه و این هم به نظر من چندان جدی نیست. و اگر بیاتون باشه من در سایت ایران گلوبال پس از اینکه این مسئله روشن شد برای اولین بار انتشار پیدا کرد مطرح کردم با یه جمله‌ای که ویکیلیکس افشا کن افشا کن. اینو به این خاطر طرح کردم برای اینکه مسئله اطلاع رسانی در دنیای امروز ممکنه ضررهایی داشته باشه، ولی واقعیت اینه که اگر مثلا ویکیلیکس با این اسناد رو به دقت بررسی، چون همشون هم وکیلن در مورد هر سندی هم اینا بررسی میکنن که جان کسی در خطر نشه نباشه، که فقط فردا القاعده بره فلان آدم رو در افغانستان ترور بکنه به خاطر اینکه اسمش توی اون چیز اومد، یا اینکه مثلا دیپلمات ها دارن کار میکنن مثلا راجع به مذاکرات صلح بین عرب و اسرائیل یا بین ایران و آمریکا یا بین دولت افغانستان و طالبان دارن مذاکره میکنن و این رو شدن یک سندی در این ارتباط میتونه به اون مذاکرات صلح ضربه بزنه. به نظر من در بقیه موارد باید مردم دنیا بدونن که علارغم این که نفرت مردمان کوچه و بازار در کشورهای عربی متوجه اسرائیل هست، رهبران کشورهای عربی از امریکا میخوان که به ایران حمله بکنه. خب این به نظر من ضررش به ضرر رهبران کشورهای عربی هست، نه به ضرر صلح و امنیت منطقه. مسئله دیگه آزادی بیان هست که واقعا این غرب که این همه ادعای دموکراسی میکنه چطور از افشا شدن یک سری اسناد، اونم اسنادی که توسط اشخاص دیگه بیرون کشیده شده و به این مؤسسه داده شده، دارن تمام سیستم کمک مالی که میشه همه اینا رو قطع کردن، برایش دارن هی برنامه ریزی میکنن که بتونن اونو تحت فشار قرار بدن. به هر حال من خوشحال شدم وقتی شنیدم که خیلی از نویسندگان ایرانی، روزنامه‌نگاران ایرانی طی یک بیانیه خواهان آزادی آسان شده بودن و من فکر میکنم که این کار درسته. ما اتفاقا باید خواهان این باشیم که اسنادی رو که اینا تا حالا افشا نکردن اونا همه رو افشا بکنن، نه اون قسمتی که مربوط به مثلا افغانستان و ایران و عراق هست، بلکه اون چیزی که در رابطه با اسرائیل هست، در رابطه با خود امریکا هست، در رابطه با اروپا هست، توطئه‌هایی که اینها علیه مثلا روسیه میکنن یا روسیه در رابطه با اونا، یعنی همه اسناد بشه، برای اینکه ما جهان در عصر جدیدی قرار گرفته، عصری که دیگه نمیشه همه چیز رو محرمانه کرد. بعد از 20 سال 30 سال دیگه 40 سال دیگه سازمان سیا بخواد اسناد مثلا کودتای 28 مرداد و مثلا بعد از 60 سال حالا بیاد رو بکنه. به هر حال این بود صحبت من. من دوستان که در نوبت هستن، آقای حمید حمیدی، جهانگیر لقایی، صمد دژبان، فانوس استرا، فرید بلوچی، دوستان من فکر میکنم نفری 10 دقیقه کافی باشه. مایک رو برای آقای حمید حمیدی رها میکنم، بفرمایید.
با سپاس از آقای کیانوش توکلی، یکی از مسئولین ایران گلوبال بود که در رابطه با اسناد منتشر شده ویکیلیکس گفتگو میکرد. الان نوبت آقای حمید حمیدی است. تا چند لحظه دیگر.
با سلام مجدد به دوستان و حاضرین و خسته نباشید به آقای شکری و سلام به شنوندگان رادیو البرز. جهانگیر جانم، دلیر جان، بلوچی جانم، خیلی خوشحالم بعد از مدت ها، فرید جان، هیوا جان و دیگر دوستان حاضر. ببینید، تا قبل از موضوع اینترنت و دنیای سایبری اصولا یک سری محدودیت ها در انتشار روزنامه ها، اخبار و اطلاعات منتشر می شد. اگرچه حق آگاهی و آزادی بیان مفهومی مال امروز نیست، ولی دیده میشه که به اصطلاح با جهشی که در ظرف سه دهه اخیر خصوصا در سیستم های انفورماتیک و سایبری ایجاد شد و اینترنت خودش رو در حد یک وسیله اطلاع رسانی جهانی مطرح کرد، خب افراد مختلف، کشورهای مختلف با توجه به میزان آزادی ها آمدن و از این مسئله استفاده کردن. همگام با اون خود به خود یک سری تحولاتی هم در ظرف سه دهه گذشته در منطقه خاورمیانه و در جهان به وقوع پیوست. اگر دقت بکنیم روی این مطلب که تمامی اطلاعات استخراج شده همه و همه از پایگاهی بوده که یک سرباز که خودش به اتهام به اصطلاح خیانت در امانت و به اصطلاح ارائه اطلاعات محرمانه به افراد دیگر به 52 سال محکوم شده، همین اطلاعات از به اصطلاح سیستم اطلاعاتی آمریکا استخراج شده. خود این مطلب نشان میده که چگونه کشور آمریکا و یا حالا لابی‌های آمریکا و یا نیروی سیاست خارجی آمریکا به نوعی در تمامی تحولات و گام‌های پس و پیشی که در دنیا صورت می‌گیره نقشی فزاینده و قابل توجه داره. دومین موضوع این هستش که در ارتباط با مسئله ویکیلیکس که خب کیانوشان توضیحاتی دادن، گمانه های مختلفی زده میشه. یک گمانه بر این هست که کیانوش اشاره کرد، میگن نیوکان ها این رو ایجاد کردند و به دلیل اینکه سیاست هایی که اوباما برای مسئله صلح خاورمیانه بین عرب و اسرائیل، خروجش از مسئله عراق، مسئله افغانستان به عنوان مسائل کلیدی خاورمیانه مطرح است، با انتشار این گونه اخبار به نوعی اون جو کینه رو نسبت به سیاست های آمریکا برافروخته بکنند و سیاست بیرون رفتن نیروهای آمریکایی با توجه به برنامه‌هایی که از پیش تعیین شده از منطقه به نوعی اون رو به تأخیر بندازن و تا مادامی که خب آمریکایی‌ها در منطقه باشن طبیعتاً نیروهای خالصاً آمریکا ضد آمریکایی اون رو به اصطلاح از وجود اونها استفاده تبلیغی می‌برن و دائم مرگ بر آمریکا میگن، به اون میگن، به این میگن، به عبارتی داخل رو رها میکنن و تمامی موضوعشون متوجه خارج از مرزهای خودشون میشه. این یک گمان زنی است. گمان زنی دیگر هم این هست که اینها به اصطلاح امروز من جایی میخوندم که پشت این جریان به نوعی پوتین مافیای روس قرار داره. این هم یک گمان زنی است. تا چه حد درسته، فارغ از این که به اصطلاح کی در پشت این جریان هست، فارغ از این که کی از این جریان حمایت میکنه، اون چی که برای حداقل بنده دارای اهمیت هست، موضوع برجستش حق آگاهی و اطلاع رسانی است. حرکتی که ویکی‌لیکس انجام داد به نظر من یک انقلاب بود در دنیای رسانه. علتش هم این میدونم که به واقع اون طبقه بندی اسناد رو، انتشارش رو به این وسیله دیگه از بین برد، اون تابوهایی که موضوع محرمانه بودن. به عبارتی اگر این قضیه تداوم پیدا بکنه، سیاست رو به مسابقه اتاق شیشه‌ای باید تصور کرد. یعنی نمیشه که سیاست مداران در پشت درهای بسته بشینن، تو مهمانی ها بشینن، به بهانه‌های مختلف با یکدیگر صحبت بکنن و خب اینها بعد به صورت گزارش بیاد در اسناد طبقه بندی شده به اصطلاح حالا سازمان جاسوسی آمریکا، سازمان اطلاعات آمریکا، یعنی نیروهایی که زیرفت هست قرار بگیره و بعدها از اینها به عنوان یک آتو و اطلاع بخواد بهره برداری بشه. به باور من نقطه حرکت در شرایط کنونی حق آگاهی و حق دانستنه. همه کسانی که در دنیا هستند این حق رو دارند که آگاه بشن، بدونن. این حق رو دارند که از مسائلی که پیرامونشون میگذره مطلع بشن. خود به خود تو عرصه سیاست همین قضیه وجود داره. اقداماتی که به اصطلاح آمریکا در عراق انجام داد و تا یک مدتی دور از چشم همگان بود، به هر حال یک روزی باید این قضیه روشن میشد دیگه. من فکر میکنم اینترنت و دنیای سایبر کار خودش رو کرد. اگر به نقل از این حرف از کیانوش آریه بگیرم، اگر کودتای 28 مرداد با چند دهه تأخیر از سوی مقامات آمریکایی، به اصطلاح کتاب‌های مختلف، گمانه‌زنی‌های مختلف و تحلیل میشه شرایط 28 مرداد و تا زمانی که اطلاعات سالم نیامده، خود به خود تحلیل بر اساس اطلاعات نمیشه صورت داد، اینترنت و این حرکت ویکی‌لیکس نشان داد که بعد از این باید منتظر این گونه بود. یعنی به عبارتی سیاستمداران هم از خوب و بدش، اونهایی که جهت‌های مردمی دارن یا غیر مردمی دارن، باید مراقب رفتارهاشون، مراقب کردارهاشون باشن، چرا که دیگه دوران گذشته نیست که همه چیز بخواد محفوظ و پنهان بمونه، خود به خود آشکار خواهد شد. از این منظر دفاع از انتشار این اطلاعات و دفاع از حق آگاهی و آزادی بیان، من فکر میکنم نقطه برجستش هست و برخوردهایی که این جاشون تو این قضیه میکنن، فراموش نکنیم که اونها از منظر قدرت با این پدیده برخورد میکنن. یعنی وکیل آقای سانج اشاره کرده که به احتمال زیاد به اصطلاح فشاری رو که دولت سوئد بر اتهام تجاوز به سانج زده، بر اساس لابی ها و فشارهایی بوده که آمریکا آورده. خب میدونید کشور سوئد هم دولت راست ها سر کار هست. یعنی به این ترتیب شده که دنیای آگاهی و دنیای مخفی‌کاری به نوعی یک جنگ جدیدی رو یا یک تقابل جدیدی رو آغاز کردن و تابع این که ما دورنمامون برای بشریت، برای مردم چیست، بعد طبیعی است که در کجا می‌ایستیم. من طرفدار روشن شدن آگاهی و آزادی بیان هستم. طبیعی است فارغ از این که پشت این داستان چه کسی هست، از آزادی بیان دفاع میکنم. و این را اگر به اصطلاح بخوام مقایسه بکنم با مسئله طالبان و القاعده، فارغ از این که القاعده و طالبان در اون دوران که آمریکا و نیروهای در عربستان سعودی و پاکستان از اونها حمایت میکردن، جدا از این که اونها حمایت میکردن یا نمیکردن، عملکرد طالبان قابل دفاع نبود. به همین دلیل دفاع از طالبان تحت هر شرایطش دفاع از تهجر بود، دفاع از القاعده به هر وجهش دفاع از تهجر بود، چه زمانی که آمریکایی ماید میکردن و چه زمانی که موی دماغ خود آمریکایی شدن. الان دیگه من فکر میکنم باید تقسیم بندی ها رو بر این اساس انجام دادن، حداقل من این کار رو میکنم و امیدوارم که این اطلاع رسانی و آگاهی رسانی به این ترتیب که یک شکل و حداقل، ولی یک موضوع برجسته که وجود داره، همه این قضایا نباید به اصطلاح حداقل من و یا دیگر دوستانی که حوزه فعالیتمون نقض حقوق انسان ها در ایران هست، ما رو از این قضیه منحرف بکنه و ویکی‌لیکس به عنوان یک موضوع برجسته بر ما مطرح بشه، چیزی که مسائل داخل ایران فراموش بشه، یا مثلا اتهاماتی که آقای لاریجانی به خانم ستوده زده که شما با نیروهای برانداز رابطه داشتید، یا حرکت‌های دیگه. به هر حال ویکی‌لیکس باید جایگاه خودش رو داشته باشه به مثابه حق دفاع از آگاهی، حق اطلاع رسانی، و مسائل داخلی ما و جاهایی که نقض حقوق انسان ها میشه باید جایگاه خودش رو داشته باشه. ممنون هستم. ویکی در به زبان هایتی، این رو من خونده بودم جایی، به معنی سری معنی میده. لیکس هم که خب به اصطلاح رسانه سری ترجمه کرده بودن که احتمالاً خب دارن به اطلاعات، دارن به اهدافشون هم میرسن و خوشبختانه به خاطر اون شبکه‌های اجتماعی هم که ایجاد کردن، دیگه الان موضوع بر سانج به تنهایی نیست، چون موضوع اطلاعات هست و پراکندگی این اطلاعات، که این هم از جمله دستاوردهای به اصطلاح اینترنت و سایبر و انفورماتیک هست. دیگه مثل سابق نیست که میکروفیلم و قاف صندوق و جاهای خاص نیاز باشه برای اینکه شما بخواید اطلاعات جمع بکنید. تمامی اطلاعاتی که ممکنه ویکی‌لیکس داشته باشه در چند تا DVD میشه تهیهش کرد، جمع آوریش کرد یا دیسک، و این رو فرستاد برای هزاران نفری که مرتبط هستن و این کار انجام میدن. این هم مطلعی بود که من برای گفتن داشتم. مرسی کیانوشان، خسته نباشید، و امیدوارم که دیگر دوستانم به نکات دیگری اشاره بکنن. ممنونم.
سپاس زیاد از آقای حمید حمیدی. همکنون نوبت آقای جهانگیر لقایی است که یکی از مسئولین اتاق فرهنگ گفتگو. تا چند لحظه دیگر.
آقای حمیدی عزیز، از بحث و صحبتی که کردین، خب من در واقع نوبت خودم هم هست. خب آقای حمیدی و کیانوش به مسائلی اشاره کردن، در واقع من میخوام دنباله بخشی از صحبتهای آقای حمیدی رو و در واقع دیدگاه خودم رو در این زمینه بگم. به نظر من همونطوری که جهانی شدن و گلوبال در واقع در شروعش خیلی ها حاضر به پذیرشش نبودن. بسیاری از کشورهای جهان حتی الان اونچه که با انتشار این اسناد، تنها این اسناد نبود بلکه از چندین سال پیش این روند آغاز شده بود. یعنی من میخوام بگم که دموکراسی در واقع داره تعمیق پیدا میکنه. یک دوره‌ای شاید 40 سال پیش یا 30 سال پیش و یا 50 سال پیش مردم هر جامعه‌ای حاضر به پذیرش این مسئله اصولا بودن و قبول داشتن که اسناد محرمانه باید محرمانه بمونه و اگر کسی اینها رو فاش میکرد حتی جوامع پیشرفته جهان، یعنی حتی در همین اروپا و یا امریکا، اگر 40 سال پیش یا 50 سال پیش اسنادی به این شکل بیرون بیامد، جامعه پذیرای اون بود. اون کسانی که این رو دادن بیرون جرم کردن، مورد مؤاخذه قرار بگیرن و باید در برابر دادگاه قرار بگیرن. ولی الان اینطور نیست. الان کشورهای پیشرفته جهان مردمش چیزی به نام محرمانه رو دیگه حاضر نیستن بپذیرن. یعنی این تحولی است و عمقی است که در دموکراسی داره ایجاد میشه و اصولا معنا و مفهومی نداره که چیزی در واقع بخواد محرمانه بمونه، چون اگر دولتی منافع ملی کشورش رو داره تأمین میکنه و به فکر منافع ملی کشورش هست، یکی از اجزای منافع ملی کشور این هست که همه مردم اون کشور از هر چیزی که داره، از دولتی که به وسیله اونها انتخاب شده، در واقع بتونه باخبر باشه. اگر چیزی محرمانه هست و مردم نباید بفهمن، پس اون دولت به نوعی این منافع ملی اون کشور رو نمیخواد تأمین بکنه و اگر برای مردم هست چیزی محرمانه مفهوم و معنا نداره. این تحول آغازش هست و این به سرعت هم به جلو خواهد رفت، همونطوری که در واقع جهانی شدن خیلی سرعت گرفت و در آغاز کسی فکر نمی کرد که به این شکل واقعا در تمام زمینه ها، چه زمینه های همین اطلاعاتی و در واقع چیزهایی که مربوط به اطلاع رسانی هست، تلویزیون و اینترنت و بعد هم تو مسائل دیگه اقتصادی و حتی مرزها، همه اینها اون ذهنیتی که حتی مربوط به 40 سال پیش بود دیگه شکسته شده. این مسئله محرمانه هم همینه. این که الان اینها دارند خیلی محتاطانه با سایت ویکیلیکس برخورد میکنن و حتی وقتی مدیر این سایت رو دارن میگیرن، نه به جرم انتشار این اسناد فعلا، بلکه به جرم دیگری که اصلا هیچ ربطی به این مسئله نداره. این در واقع افکار عمومی حاکم بر اروپا و امریکا هست که این اجازه رو به این دولت‌ها نمیده، چون میدونن که شرایط تغییر پیدا کرده. مثلا فرض کنیم در همین آلمان وقتی که میخواستن یک راهن، یک ایستگاه راهنی رو در شهر اشتوتگارت بسازن، مردم اعتراض کردن و هنوز این معلق مونده، معلوم نیست چه بشه تکلیفش. مردم میگن میبایست از ما قبلا سوال میکردید. این چیزی بود که در سال 30 سال پیش اصلا به ذهن کسی هم خطور نمیکرد که وقتی رو یک پروژه ای رو دولت تصمیم میگیره و تصویبش میکنه و مجلس تصویب میکنه، آدم ها بیان در موردش اعتراض بکنن. در واقع این تعمیق دموکراسی هست. این مسئله اسناد محرمانه هم من از این زاویه میخوام نگاهش، این که چطوری بیرون آمده، به چه وسیله بیرون آمده، به هر حال از همون تکنولوژی که اونها استفاده کردن یه دم از این طرف استفاده کردن و باز اونها میتونن مثلا وزارت دفاع یا خارجه امریکا و یا کشورهای اروپای غربی میتونن باز تکنولوژی رو بذارن که دسترسی به این اسناد باز بسیار سخت‌تر بشه. اما مسئله بر سر این نیست الان. مسئله و یعنی اون چیز اساسی این هست که چیزی به نام محرمانه باید اون مفهوم خودش رو از دست بده و جامعه باید پای این مسئله بره و این که و اینطوری هم رفته. الان در اروپا بسیاری از افراد و افراد جامعه از این مسئله شاید اکثریت دفاع کردن، حالا بخشن تظاهرات شد ولی بسیاری از این مسئله حمایت کردن و این رو اینها میدونن در نظرسنجی ها و آمارگیری های خودشون که چنین مسئله هست و به همین علت هم هست اینها نمیتونن به هیچ وجه با شدت عمل بکنن و این قطاری که به این شکل حرکت کرده دیگه نگه داشتنی نیست. یعنی بعد از این و به سرعت انسانها و افراد جامعه پای این مسئله خواهند رفت که ما اگر چیز محرمانه‌ای رو دولت نگه داره اون موقع دولت هست که مجرم هست. درست عکس قضیه‌ای می شود که تا 30-40 سال پیش وجود داشت که اگر کسی سند محرمانه دولتی رو و یا طبقه بندی شده رو افشا می کرد جاسوس شناخته می شد و مجازات بسیار سنگینی داشت. حالا دولت ها در روند آینده مورد چنین مؤاخذه‌ای قرار خواهند گرفت و حتما به اینجا خواهد رسید که اگر چیز محرمانه‌ای در دست دولت ها باقی بمونه و این رو بشه اون موقع هست که باید پاسخگو باشن اونها. این حرکت آینده نزدیکی هست که به اون این جوامع خواهند رسید و این در واقع آغازش بود و البته نه این که این مسئله بلکه این از سالها پیش شروع شده و اینجا تقریبا یک اوجی بود که به این مسئله داده شد از این دیدگاه و از این زاویه. یعنی نه تنها آزادی بیان که خب این به هر حال آزادی بیان و آزادی مطبوعات حق هست ولی اون چه که چیزی به نام محرمانه و چیزی که در ذهنیت آدم ها پذیرفته بودن که اگر چیز محرمانه ای افشا بشه جرم هست، این میباید شکسته بشه و این در ذهنیت بسیاری از انسان‌های پیشرفته و جوامع پیشرفته این شکسته شده و حاضر به پذیرشش نیستن و این مسئله روند خودش رو که در واقع در راستای جهانی شدن و گلوبال داره حرکت میکنه این داره جلو میره. حالا ممکنه این وسط‌ها و این میانه‌ها نقش زد و بند بخشی از دولت‌ها هم نقش داشته باشه ولی این پدیده هست، این اصل خود پدیده هست که داره به جلو میره و حالا در اون میانه یک دولتی هم این وسط یک دستکاری بکنه در ماهیت قضیه به نظر من تفاوتی نمی کنه که آیا این رو مثلا روس‌ها بیرون دادن یا با به اصطلاح اشاره انگلیس‌ها بوده یا امریکایی‌ها و یا هر کسی دیگری، اما اصل قضیه در واقع چیز دیگری است. خب من همینجا بحثم رو در واقع تموم میکنم چون وقتم هم تموم شد و الان نوبت صمد عزیز هست. صمد جان شما اگر هستید.
سپاس فراوان از آقای جهانگیر لقایی، یکی از مسئولین اتاق فرهنگ و گفتگو بود که در رابطه با اسناد ویکیلیکس صحبت میکرد. سخنران بعدی آقای صمد دژبال هست تا چند لحظه دیگر.
هر وقتتون خوش، امیدوارم که اتاق خوبی داشته باشین. با تشکر از ادمین ها و گردانندگان اتاق و همچنین رادیو البرز، عرضم به حضورتون که من تصورم اینه که اونسی که در قرن در رابطه با رشد تکنیک و اینها اگه زمانی 100 سال طول میکشید تا یه دونه ماشین بخاری کشید، الان در عرض شاید 1-2 ماه اون رشد پیش میره، به دست مردم میرسه. اون چه که مخصوصا از دهه 80 1980 دهه 80 این رشد دیجیتالی و اون چه که به شکل اینترنت به دست مردم رسید، این یه چیزی بوده که 40 سال بود در دست نظامی های کشورهای بزرگ و مخصوصا در دست ارتش آمریکا بود و 30-40 سال اونها استفاده کردند. بعد از 30-40 سال یواش یواش به دست مردم افتاد، درش رو باز کردند و مردم هم تونستن از این امکانات بزرگ اینترنتی هم استفاده کنن. رشد دیجیتالی به نظرم به اصطلاح چیزیه که هدیه برای زحمت کشانه، هدیه برای مردمه. این راهیه که برای دموکراسی باز میشه، راهیه که این به اصطلاح از طریق باریه که این به اصطلاح از چیز به اصطلاح در راه دموکراسی، این اطلاع رسانی یه بار بزرگیه که نیروهای به اصطلاح چیز به دوش میکشن که اینو به اصطلاح بتونن اون چه که به راحتی بتونه به دست مردمم برسه. من وقتی که فکر میکردم در 1350 واقعیت اینه که احزاب و سازمان‌های کوچک و جریانات در اون زمان با یاد اون دوستایی که همسن و سال من هستن یادشون هست حتما، با غلطک اعلامیه می زدن در زیر زمین ها، با غلطک اعلامیه می میکردی چیز باید میذاشتی خشک بشه، نمیدونم بیاوردی پخش میکردی. الان در عرض یه دونه کلیک به دست مردم میرسه و این فکر میکنم که این از یه طرف آغاز این جریان ویکیلیکس، آغاز اطلاع رسانی به شکل وسیع از اونچه که از زیر زمین ها، از اونچه که از گاوصندوق های وسیع را به روی مردم باز میکنه. وقتی که ما در اون زمان نمیدونم تازه مکت انقلاب حدود قبل بعد از انقلاب بود، یک حزبی میخواست به اصطلاح آدرس اعضای خودش رو چیز بکنه، باید ساعت ها می نشستند تا به اصطلاح آدرس و نمیدونم نوعی دیگه ای بود. در عرض این 30 سال می بینیم که اصلا دنیای چیز دیگه شده. واقعا اون چیزی که ویکیلیکس الان انجام میده یک میلیونیم اینو شاید مثلا همون از روشن به خاطر اون جانشونو دادن، به خاطر همین کارها نمیدونم سالها زندان کشیدن. من واقعیت اینم میرسید که سعادتی به چه جرمی مال مجاهدین رو میگم گرفتن و اعدامش کردن، الان واقعا برام چیزه که واقعا جونها به هدر رفت، واقعا چه ها کشیدن این مردم. الان انتظار اینو داریم که به اصطلاح راهی که باز شده بیشتر فضا رو برای به اصطلاح باز کنه تا این به اصطلاح این عصر دیجیتالی بتونه برای اونهایی که در قدرت نیستن براشون اطلاعات بیشتر، امکانات بیشتر و شکستن قدرت به معنای، من فکر میکنم که الان امثال هلموت کول ها که حدودا 10 سال قبل میلیون ها به حزبش از کانال هلموت کول برای حزبش کمک شد و هیچکی هم صداش هم نتونست در بیاره و اونم خیلی با پر روی اومد، نمیگم که کی برام کمک چی به حزب ما کمک کرده، میلیون ها مارکو چی کمک کرده، خیلی راحت با پر روی نگفت و الان این راه هایی که داره باز میشه، افرادی مثل هلموت کولن ها اونها هم حتما به خودشون خواهند لرزید. اپوزیسیون ایران من فکر میکنم سال هاست دنبال اینه که میگن که آقا رابطتون رو با جمهوری اسلامی علنی بکنین، ما نمیگیم رابطه نداشته باشین، رابطه داشته باشین، ولی این در هر صورت امید و آرزوهای مردمه که هرچه بیشتر علنی تر بشه. در رابطه با دستگیری این چیز هم باز هرچند قیاس ما ملفارقه، ولی یعنی جمهوری اسلامی رو نمیشه با کشورهای اروپایی مقایسه کرد، ولی در هر صورت به نظرم میرسید که چه ها به سر ناصر زرفشان ها در آوردن، اینها از دفترش نمیدونم مشروبش در آوردن، شیرزن های وکیل ما رو کردن زندان با به اتهام نمیدونم اطلاعات چیزو علنی کردن. واقعیت اینه که عصر دیجیتالی این دنیا آبروی به اصطلاح قدرت مداران رو خواهد برد و دستشون رو برای مردم باز خواهد کرد. امیدوارم این راه ادامه پیدا بکنه. این کلیدیه که چرخیده و بتونه دنیا رو در هرچه بیشتر برای علنیت و اینها پیش بره. من وقتی که شنیدم دیدم نویسندگان ما، خبرنگاران ما هم حمایت کردن به خودم بالیدم، گفتم که نویسندگان ما، خبرنگاران ما هیچی در دستشون ندارند، با تمام اینها از این حرکت به این چنینی حمایت میکنن، از این چیزی که کاری که چی بگم، واقعا اتهام شکل جمهوری اسلامیه که براشون میزنن. اونجا از دفتر ناصر زرفشان مشروب در میارن، از این هم دارن نمیدونم چیزو رابطه به اصطلاح نامشروع در میارن ازش. من تشکر میکنم دوستان، خواستم من هم در این چیز شرکت بکنم و خوشحالی خودم و از این روندی که در سطح جهانی پیش میره، من هم لذت خودم و آرزوهای خودم رو به زبان بیارم. تشکر میکنم از همه زحمت کشان اتاق فرهنگ گفتگو و رادیو البرز.
شنوندگان گرامی رادیو البرز و همچنین کاربران گرامی شبکه‌های اجتماعی، با سپاس فراوان از آقای کیانوش توکلی، حمید حمیدی، جهانگیر لقایی و صمد دژبان، بحث و گفتگو در زمینه اسناد ویکیلیکس در اتاق فرهنگ گفتگو همچنان ادامه دارد، اما متاسفانه وقت ضبط برنامه به اتمام رسید. با سپاس مجدد از همه شما که این برنامه رو گوش کردید. به مناسبت شب یلدا و تعطیلات کریسمس، سه هفته دیگر بار دیگر در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان آرزوی سلامتی، شادی و پیروزی برای همه شما عزیزان دارم. پاینده ایران.